ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در چهارمین شب از فروردین ماه، در یک شب دیگه در سال نو خورشیدی 93. شمایی که با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در دوشنبه شب ایران. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با گفتگوها، تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که همکارانم برای این برنامه زنده برای شما تهیه کردند. مثل همیشه این مجله رو هم با خبرهای تازه و کوتاه شروع میکنیم با مینا بهامس که در استودیو هست.
سلام شنوندگان عزیز. معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر به قتل رسیدن یکی از مرزبانان به گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل را تایید کرد. علی اصغر میرشکاری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس تحقیقات به عمل آمده، خبر کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایرانی تایید شده است. گروه جیش العدل یک شنبه شب با انتشار بیانیه‌ای گفته بود به تلافی به دار آویختن علی نارویی در زندان و در واکنش به آنچه که این گروه اعمال و جنایات رژیم در حق فرزندان اهل سنت خوانده بود، گروهبان جمشید دانای فر را کشته است. مرزبانان ایرانی از 3 بهمن ماه در مرز پاکستان با ایران به گروگان گرفته شده اند. نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای با حضور سران 53 کشور از روز دوشنبه در لاهه هلند آغاز شد. محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو، کاهش موجودی این مواد و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌ها اعلام شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در سخنان افتتاحیه این اجلاس گفت باید اطمینان حاصل کرد که دولت‌ها سلاح هسته‌ای را به عنوان مشکل ببینند نه به منزله سرمایه.
Together we must ensure that nuclear weapons are seen by states as a liability, not an asset.
بان کی‌مون افزود به همین دلیل است که او از تلاش‌های جاری برای گفتگو با ایران حمایت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که استفاده آنها از فناوری هسته‌ای فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است. دبیرکل سازمان ملل میگوید رویدادهای اخیر در ارتباط با اوکراین اعتبار تضمین‌های امنیتی را که به این کشور داده شده بود به شدت خدشه‌دار کرده و پیامدهای عمیقی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت. بان کی‌مون در نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای افزود تضمین‌های امنیتی شرط اساسی بود که اوکراین مطابق یادداشت بوداپست با پرچیدن سلاح‌های هسته‌ای از خاکش و عضویت در پیمان NPT موافقت کرد. بان کی‌مون گفت با این حال این موضوع نباید بهانه گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. دولت اوکراین همراه روسیه، بریتانیا و آمریکا یادداشت بوداپست را در سال 1994 امضا کردند که در آن تضمین‌هایی برای احترام به تمامیت ارضی اوکراین در مقابل برچیدن سلاح‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران اتحاد شوروی از خاکش داده می‌شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در اقدامی متقابل 13 مقام کانادایی را تحریم کرده است. کانادا پیش از این اعلام کرده بود در واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین 13 مقام روس و 1 بانک این کشور را تحریم می‌کند. به گفته وزارت خارجه روسیه تحریم شدگان شامل مشاوران نخست وزیر کانادا، شماری از نمایندگان پارلمان این کشور و رئیس نهادی به نام کنگره کانادا اوکراین می‌شوند. نخست وزیر مالزی اعلام کرده است که شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و تمام مسافرانان کشته شدند. نجیب رزاق در نشست خبری فوق‌العاده با اعلام این خبر گفت که خانواده‌های مسافران این پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او افزود روز سه‌شنبه با برگزاری نشست خبری دیگری جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی هواپیمای خطوط هوایی مالزی منتشر خواهد شد. و وزارت خارجه پاکستان اتهام افغانستان را درباره دست داشتن این کشور در حمله هفته گذشته به هتلی در کابل رد کرد. در آن حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای سازمان اطلاعاتی کشور خارجی را به برنامه‌ریزی حمله مسلحانه به هتل سرنای کابل متهم کرده بود.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com امشب علاوه بر آخرین خبرهای مربوط به هواپیمای گم شده خط مالزی و آخرین اخبار مرزبانان روبوده شده ایرانی از نماینده اصولگرای مجلس میشنویم که گفته پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی امنیتیه.
الان مسئله حتی آزادی بعضی از زندانیان سیاسی مهمترین مسئله حاکمیت شده و بخش بزرگی از حاکمیت همین آزادی رو میخواد، که این خودش یک نکته قابل تأمله.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگه 800 میلیارد تومان کسری بودجه داره.
مشکل اصلی در بحث بودجه رادیو تلویزیون اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و به بودجه های دولتی هست.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که نخست وزیر مالزی اعلام کرده پرواز شماره 370 خطوط هوایی مالزی در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده. او ساعت پیش در یک نشست خبری حاضر شد و توضیح داد که بنابر اطلاعات به دست آمده این هواپیمای ناپدید شده خط هوایی مالزی به سمت جنوب به سوی اقیانوس هند پرواز کرده و همونجا هم سقوط کرده. در مورد همین موضوع ساعت پیش با توماج تاهباز صحبت کردم، همکارم در مالزی، که اخبار این هواپیمای روبوده شده رو دنبال میکنه.
در واقع میشه گفت مهمترین نشست خبری توی طول سه هفته گذشته. بالاخره مهمترین مقام اجرایی مالزی یعنی آقای نجیب رزاق نخست وزیر این کشور اعلام کرد که این هواپیما سقوط کرده در جنوب اقیانوس هند. این در واقع نقطه بسیار مهمیه در مابقی تحقیقات. البته جزئیات خیلی دقیقی در این مورد نگفته، قرار شده یک کنفرانس مطبوعاتی رو دیگه فردا برگزار بشه که در اون احتمالاً جزئیات دقیق‌تری گفته میشه. این امکان وجود داره که بعضی از قطعاتی که رویت شده بود رو پیدا کردن و در حال بازرسی اون هستن، به همین دلیل که آقای رضایی جزئیات بیشتری در این مورد نگفته و فردا قرار این جزئیات ارائه بشه. ولی به هر حال از این لحظه به بعد ما در واقع در نقطه صفر قرار داریم و از این به بعد تحقیقات بر این پایه خواهد بود که چرا هواپیما در اون نقطه سقوط کرده.
تو در طول هفته های گذشته ما خبرهای مختلفی داشتیم در مورد اینکه این هواپیما ممکنه دزدیده شده باشه و خیلی از اطلاعات دیگه ای در این زمینه گفته شد، بعد این اطلاعات تکذیب شد، اما الان به طور مشخص اعلام شده که مسیر کاملا برعکس بوده، یعنی برعکس مسیری بوده که مقصد هواپیما بوده. جعبه سیاه اینجا چه کار میکنه؟
بله، این نکته مهم و اساسیه که در واقع تا وقتی هم که پیدا نشه این جعبه سیاه نمیشه به دقت و با دقیقاً گفت که چه اتفاقی برای هواپیما افتاده. البته ما الان از دو هفته است که میدونیم که این هواپیما مسیرش رو عوض کرده، از مسیری که سمت بیجینگ میرفته یا همون پکن برگشته، ولی دو تا در واقع دالان هوایی که به سمت شمال یکی به سمت جنوب اقیانوس هند براش در نظر گرفته شده بود که در نهایت هم تحقیقات متمرکز شد روی بخش جنوبی اقیانوس هند. ولی تا زمانی که این جعبه پیدا نشه نمیشه دقیقاً گفت باتری این جعبه چیزی تقریباً حدود 30 روز میتونه پینگ بفرسته. الان تقریباً 3 هفتهش گذشته، یک هفته دیگه باقی مونده. البته بعد از اون هم میشه همچنان دنبالش گشت، همونطور که در مورد ایرباس ایر فرانس اتفاق افتاد و دو سال بعد جعبه سیاه رو پیدا کردن. تا اون موقع دقیقاً نمیشه گفت چه اتفاقی افتاده، ولی البته فرضیه‌ها و نظریه‌های بیشتری هم حالا مطرح خواهند شد، چون به هر حال بودن میدونیم که کجا هواپیما سقوط کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، درباره سخنان نخست وزیر مالزی شنیدید در مورد اینکه آخرین موقعیت هواپیمای گم شده در اقیانوس هند هست و در اونجا قطعاتی پیدا شده که احتمال سقوط هواپیما در اونجا رو قوی تر کرده. اما از این منطقه بریم به سری بزنیم به خبرهای مرتبط با بحران اوکراین و برگردیم به اروپا. وزیر خارجه اوکراین گفته که برخلاف وعده های مقام های مسکو احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین در حال افزایش هست. از طرف دیگه مناقشه کریمه بر نشست امنیت هسته‌ای که از دوشنبه در لاهه هلند شروع شده سایه انداخته. یکی از موضوعهای اصلی رایزنی های 7 قدرت جهانی از گروه G8 که برای نخستین بار در 16 سال گذشته بدون روسیه گرد هم اومدن مناقشه کریمه هست. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا بشنویم در کیف پایتخت اوکراین.
وزیر امور خارجه اوکراین به شبکه آمریکایی ABC گفت به رغم فشار بین المللی و تلاش های دیپلماتیک کشورهای غربی برای وادار ساختن مسکو به مذاکره با کیف، وضعیت حتی نسبت به هفته گذشته بحرانی تر شده و اوکراین برای مقابله با حمله نظامی روسیه آماده می شود. یک شنبه رئیس شورای عالی امنیت ملی اوکراین در جمع تظاهر کنندگان علیه سیاست روسیه گفت کیف احتمال می دهد طرح مسکو به کرمه محدود نشود، بلکه شامل الحاق ترانسنیستریا، منطقه جدایی طلب مولدوی است و در این صورت تمام جنوب اوکراین در معرض خطر حمله نظامی قرار می گیرد. ناتو نیز از تجمع نیروهای روسیه پشت مرزهای شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرده. اما مقامهای ارشد روس می گویند مسکو قصد اعزام نیروی نظامی به دیگر مناطق اوکراین یا اروپا را ندارد. البته مقامهای روس بارها حضور نیروی نظامی روسیه در کرمه را نیز تکذیب کردند، اما اکنون همین افراد مسلح بی هویت به دستور وزیر دفاع روسیه کنترل تقریبا تمام تأسیسات نظامی اوکراین در منطقه را در دست گرفتند. در دو روز گذشته ده‌ها نظامی اوکراینی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین الملل نسبت به افزایش موارد آدم‌ربایی و گروگانگیری و شکنجه این افراد ابراز نگرانی شدید کرده. صد نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین مستقر شدند، اما روسیه از ورود آنها به کرمه ممانعت میکند. اوکراین از سازمان ملل متحد خواست از تبدیل کرمه به منطقه غیر نظامی حمایت کند. جمعه مجمع عمومی سازمان ملل این مسئله را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما اکثر کارشناسان موافقت روسیه با این پیشنهاد را دور از ذهن می دانند. پروفسور ویکتور شینیس، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید
هیچ تحریم و فشار بین المللی باعث نخواهد شد پوتین نیروهای نظامی خود را از کرمه عقب بکشد. او بارها گفته سواستوپول ارزش ویژه‌ای برای روسیه دارد، پس به هر حال این پایگاه نظامی از میان نخواهد رفت. از سوی دیگر تهدید تحریم‌ها باعث دوری سرمایه‌گذاران از کرمه خواهد شد. همچنین بر هیچ کس پنهان نیست که نتایج همه پرسی کرمه دستکاری شده است و به مرور نارضایتی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد که برای سرکوب آن به نیروهای امنیتی نیاز است. نگرانم که کرمه سرنوشت همان ترانسنیستریا را تکرار کند که عملا به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است.
رایزنی های بین المللی برای حل مناقشه اوکراین همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز از قول سوزن رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، نوشت که دیدارهای رئیس جمهور آمریکا طی سفرش به اروپا تحت تأثیر رخدادهای اوکراین و نیاز برای اتحاد میان کشورهای غربی قرار گرفته است. از دید کارشناسان، رایزنی‌های هفت قدرت جهانی و همچنین مذاکره رهبران آمریکا و چین روی کردی که جهان در واکنش به الحاق کرمه به روسیه اتخاذ کرده را نمایان‌تر خواهد ساخت. یوری کاستنکو، تحلیلگر سیاسی در کییو، خواستار گام‌های مصمم‌تر از سوی جامعه جهانی است.
یکشو زارز світ не зможе захистити Україну, яка
اگر جامعه جهانی نتواند از تمامیت ارضی اوکراین که در ازای تحویل سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا ضمانت‌های مربوطه را دریافت کرده بود دفاع کند و روسیه به دلیل نقض تعهداتش و تلاش برای کشورگشایی به طور جدی مجازات نشود، بلند پروازی های پوتین امنیت جهان را با چنان تهدیدهایی روبرو خواهد کرد که بعید نیست جهان را به مرز نابودی بکشد.
روسیه به همراه ایالات متحده و بریتانیا ضامن تمامیت ارضی اوکراین بود، اما به رغم این تعهدات بخشی از خاک اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرد. به استثنای چند کشور، جامعه جهانی این اقدام را به شدت محکوم کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ما همچنان با شما هستیم. میخواییم برای شما آخرین اخبار مربوط به مرزبانان روبوده شده ایرانی رو بگیم. برخلاف تکذیب‌های قبلی، روز دوشنبه معاون استاندار سیستان و بلوچستان تایید کرد که کشته شدن یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل واقعیت داره. درباره آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت پنج مرزبان روبوده شده ایرانی از حسن جعفری میشنویم.
خبر تایید کشته شدن یک از 5 مرزبان ایرانی را علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرده است. آقای میرشکاری به خبرگزاری ایرنا گفته است بر اساس تحقیقات به عمل آمده، خبر کشته شدن جمشید دانایی فر، یکی از 5 مرزبان ایرانی، تایید شده. ساعتی پیشتر حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، گفته بود ایران خبر کشته شدن یکی از 5 مرزبان گروگان گرفته شده از سوی جیش العدل را تایید نمی‌کند. سخنگوی وزارت کشور همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته بود تماس‌های ایران در منطقه همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت کشور حتی از رسانه‌های ایران خواسته بود که با توجه به تعطیلات نوروز خبری در این مورد از منابع غیررسمی منتشر نکنند. جیش العدل روز یکشنبه گفته بود یکی از 5 گروگانی را که در اختیار دارد به نام گروهبان جمشید دانایی‌فر را به قتل رسانده است. جیش العدل در توییتر و وبلاگ منصوب به خود نوشته بود که این اقدام را به تلافی آنچه اعدام شدن یکی از اعضایش به نام علی نارویی در زندان خوانده بود انجام داده است. مقامات ایران اعدام علی نارویی را تایید نکردند، ولی علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، دهم اسفند ماه بدون نام بردن از کسی به روزنامه شهروند گفته بود که یکی از اعضای جیش العدل در حال گذراندن دوران محکومیتش بیمار شده و با اینکه تحت درمان بوده فوت کرده است. از سوی دیگر جیش العدل در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفته است که جسد گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر را در قبال اجساد 50 تن از افرادی که آنها را شهدای راه آزادی خوانده مبادله خواهد کرد. این گروه همچنین تهدید کرده بود که اگر مقام‌های ایران تا 10 روز دیگر خواسته های جیش العدل را نپذیرد، یک تن دیگر از گروگان‌هایش را به قتل خواهد رساند. 5 مرزبان ایرانی 19 بهمن ماه در منطقه مرزی مشترک با پاکستان به اسارت گرفته شدند. هفته گذشته حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ایران، اعلام کرد که چند فرمانده که در قضیه ربوده شدن این افراد مقصر شناخته شدند، به طور موقت از کار برکنار شده و چند فرمانده دیگر نیروی انتظامی هم به مرجع قضایی معرفی شدند.
استانداری سیستان و بلوچستان کشته شدن یکی از مرزبانان رو تایید کرد و حسن جعفری در این زمینه گزارش میداد. همین الان این موضوع گزارش دوم سایت ما هست، radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم بحث داغی در همین زمینه در گرفته. شما هم میتونید بپیوندید به کسانی که در مورد این موضوع بحث میکنن و نظرتون رو اونجا بنویسید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه میدیم، باز هم گزارش خواهیم داشت، در ادامه دو گزارش دیگه خواهید شنید و همطور خبرهای ورزشی رو براتون پخش میکنیم. احمد توکلی، نماینده اصولگرا و محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی، درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات 88، گفته پرونده این دو حقوقی نیست بلکه مسئله سیاسی و امنیتی هست. آقای توکلی به ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه مثلث چاپ تهران که روز دوشنبه در خبرگزاری فارس بازنشر شده گفته محاکمه آقایان موسوی و کروبی برای این افراد مقرون به صرفه نیست و برای کشور هم مفید نخواهد بود. از رضا جمالی بشنویم.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی پدیده‌ای حقوقی نیست بلکه مسئله است سیاسی و امنیتی. در گفتگوی اختصاصی هفته‌نامه مثلث با احمد توکلی که خبرگزاری فارس روز دوشنبه 4 فروردین آن را منتشر کرده، آقای توکلی درباره پرونده حصر رهبران اعتراضات سال 88 افزوده که محاکمه آقایان موسوی و کروبی برای آنها مقرون به صرفه نیست و برای کشور نیز مفید نخواهد بود. به گفته این نماینده مجلس، اگر حوصله به خرج داده شود، ممکن است شرایط کشور تغییر کند و در وضعیت حصر آنها تغییری حاصل شود. احمد توکلی در این گفتگو اذعان کرد که این اتفاق را دور نمی بیند. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 1389 در حصر به سر می برند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و در پاسخ به این پرسش که آیا نگاه مقامات امنیتی حکومت ایران به مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 تغییر پیدا کرده و یا قرار است تغییری به وجود بیاید، به رادیو فردا میگوید
این دومین باره که تمایل به آزادی یا برداشتن حد جدی شده. در اوایل کار اومدن آقای روحانی مسئله جدی شد، با تحلیلی که نهادهای امنیتی دادن که تضمین آزادی اینا بعد از به اصطلاح اینکه ممکن دعوت به حرکت مردم بکنن ما نمیدونیم تضمین بدیم امنیت رو آرام منتفی شده. توکلی میدونیم موازهش همواره موازه مخالف با جریان اصلاح طلبی و تحول طلبی در ایران بوده. با توجه موازه گرفته شده، آزادیهایی که در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد این دیدار صورت دادن با خانواده‌های دیگر زندانیان که به دیدن مادر خانم رهنورد رفته بودن علائمی هست، ولی جدی شدنش به زمان نیاز داره و الان مسئله حتی آزادی بعضی از زندانیان سیاسی مهمترین مسئله حاکمیت شده و بخش بزرگی از حاکمیت هم این آزادی رو میخواد، که این خودش یک نکته قابل تأملیه.
اما اگر احتمال آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر پذیرفته شود، چه عامل و عواملی در تغییر نگاه حکومت ایران در نگاه به این پرونده مهم سیاسی داخلی تأثیر گذاشته است؟ تغییر رحمانی در این باره معتقد است
این دفعه علاوه بر در جامعه در بافت قدرت ایران، حتی چهره‌ای مثل آقای هاشمی رفسنجانی به قول خود آقای توکلی با شناسنامه انقلاب و نظام پیوند خورده، اسمش هم طرفدار این رفعه است. این دو تا عامل در کنار هم یک نیروی فشاره و از طرف دیگر یک جریان قدرتمند راست افراطی و تمایلی که به اصطلاح بیت رهبری به این آزادی نداره، یک مقابله جدی منتومن شکل گرفته. باید ببینیم کدام موفق میشه طرف دیگر قانع کنه و اون قدمی به عقب بنشوند، نه که مقلوبش کنه. ظاهرا تا الان موفق شدن که اون قسمتی که خواهان رفع هستن به اصطلاح یک قدم به عقب بنشونن، ولی نه شکست نخوردن و خواسته جهانی هم شرطه، ولی باید به اون کشمکش درون بافت قدرت ایران هم توجه کرد که اونم یک عامل بسیار مهمیه. البته عامل خارجی فشارهای حقوق بشری هم هست، ولی باید بدانیم که هیچ وقت سیاست ایران به عنصر کاملا تعیین کننده نبوده.
اما گفته های احمد توکلی درباره رهبران اعتراضات سال 88 در حالی منتشر شده که چند روز پیش و در آخرین روزهای سال گذشته محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که همواره مواضع تندی علیه آقایان موسوی و کروبی داشته است، در اظهاراتی آنها را عزیز خواند و نسبت به رفع حصر آن دو ابراز امیدواری کرد.
رضا جمالی گزارش میداد در مورد اینکه نماینده اصولگرا و محافظه‌کار در مجلس درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته پرونده اونها حقوقی نیست، بلکه مسئله سیاسی و امنیتی هست. میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما اس ام اس بفرستید و نظرتون رو در مورد همین موضوع بگید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حالی امسال هم ویژه برنامه‌های مناسبتی نوروزی خودش را از چند شبکه داخلی و برون مرزی برای ایرانیان پخش می‌کنه که بنا به گفته مدیرانش در سال در پیش رو با 800 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو هست. از آبتین سعد می‌شنویم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از 16 شبکه سراسری و 10 شبکه برون مرزی، بنا به گفته مدیران خود در سال جاری 800 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این در حالی است که به گزارش وبسایت سازمان صدا و سیما، بودجه این سازمان از حدود 300 میلیارد تومان در سال 1385 در سال 92 به حدود 3000 میلیارد تومان رسیده است. بودجه سالهای قبل سازمان صدا و سیما در حالی حدود 3000 میلیارد تومان اعلام شده که حسام الدین آشنا، معاون رئیس جمهوری ایران، به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته که معاون صدا و سیما خواستار 5000 میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای این سازمان شده بود. به گواهی رسانه‌های داخلی، بسیاری از برنامه‌سازان و تهیه کنندگان رادیو تلویزیون ایران در چند سال اخیر بارها درباره مطالبه‌های معوق خود از صدا و سیما گلایه کردند، به طوری که پرداخت‌های تهیه کنندگان مجموعه‌های تلویزیونی و همچنین حق پخش برخی مسابقه‌های ورزشی گاه تا دو سال به تأخیر افتاده است. مجید محمدی، تحلیلگر مقیم آمریکا، درباره دلیل کسری بودجه سازمان دولتی صدا و سیما میگوید
علت اصلی رشد سرطانی هزینه‌های سازمان صدا و سیما در ایران هست. بودجه سازمان صدا و سیما از سال 85 که حدود 300 میلیارد تومان بوده، در سال 92 به 3000 میلیارد تومان رسید. تقاضایی که سازمان رادیو تلویزیون از دولت آقای روحانی داشته این بوده است که این بودجه در سال 93 به حدود 5000 میلیارد تومان برسه. خب طبعاً در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار داره و درآمدهای نفتی ایران به حدود نصف رسیده، امکان افزایش بودجه وجود نداره. مشکل اصلی در بحث بودجه رادیو تلویزیون اتکای بیش از حد سازمان دولتی رادیو تلویزیون به درآمدهای نفتی و به بودجه های دولتی هست.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره لایحه بودجه سال 1393 در ایران، مبلغ 3000 میلیارد ریال که به وزارت ارتباطات تخصیص یافته بود، امسال به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است. اما چرا بخش خصوصی آنچنان که باید در فرایند درآمدزایی صدا و سیما فعال نیست؟ مجید محمدی:
دو نکته اصلی وجود داره. یک، در ایران بخش خصوصی به معنای دقیق کلمش بسیار ضعیف هست. عمده درآمدها و بودجه هایی که در اختیار نهادها هست، در اختیار نهادهای دولتی، نهادهای شبه دولتی و نهادهای حکومتی تحت نظر آقای خامنه ای هست. یعنی اینها از یک جیب برمی‌دارن، اگر آگهی هم باشه از سوی این نهادهای شبه دولتی یا حکومتی، از یک جیب برمی‌دارن به جیب دیگر می‌گذارن. و نکته دوم این هست که حتی برای همون 20% بخش خصوصی هم برنامه‌های رادیو تلویزیون از جذابیت لازم برای عموم برخوردار نیست که اینها از اون برنامه‌ها استفاده کنن و به این برنامه‌ها آگهی بدن و بخش عمده درآمدهای سازمان دولتی رادیو تلویزیون از طریق آگهی تأمین بشه.
با این اوصاف، سازمانی که انحصار پخش رادیویی و تلویزیونی ایران را در اختیار دارد، در تأمین هزینه‌هایش ناتوان بوده و به نوعی سربار بودجه ملی است. به گزارش وبسایت سازمان صدا و سیما، در نوروز امسال شش شبکه تلویزیونی سراسری هر روز یک فیلم سینمایی را به روی آنتن می‌برند. بر اساس این گزارش 126 فیلم جدید به مخاطبان در نوروز امسال عرضه می‌شود که حدود 36% از این فیلم‌ها ایرانی هستند. همچنین چندین برنامه و مجموعه تلویزیونی داخلی در نوروز امسال پخش می‌شود که برخی از آنان همچون مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی و سریال پایتخت در شبکه‌های اجتماعی با استقبال روبرو شده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که 800 میلیارد تومان کسری بودجه داره. آبتین سعد گزارش میداد. و با خبرهای ورزشی و فریبرز غریب به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
در چهارمین روز از مسابقات فوتبال دختران زیر 14 سال در منطقه جنوب و مرکز آسیا که به میزبانی سریلانکا در حال برگزاری است، روز دوشنبه تیم دختران ایران برابر تیم نپال به میدان رفت و در پایان با نتیجه پرگل 4-0 مغلوب شد. تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران که پیش از باخت امروز به نپال برابر سریلانکای میزبان مساوی کرده بود و بوتان و تاجیکستان را برده بود، فردا در آخرین بازی این مرحله با هند دیدار خواهد کرد. در جدول تیم دختران ایران بعد از نپال در رتبه دوم ایستاده. تیم سه نفره جودوی مردان ایران با کسب یک مدال برنز و یک عنوان پنجمی به کار خود در پیکارهای جایزه بزرگ گرجستان پایان داد. در این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در شهر تفلیس انجام شد، جواد محجوب جودوکای وزن منهای 100 کیلوگرم تیم ایران موفق به کسب نشان برنز شد و امیر قاسمی نژاد هم در منهای 81 کیلو مقام پنجم را کسب کرد. در مهمترین نبرد باشگاهی فوتبال جهان ال کلاسیکوی اسپانیا، بامداد امروز به وقت ایران، رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو در یک دیدار پرگل با نتیجه 3-4 مقابل بارسلونا تسلیم شد و صدر جدول را به همشهریش اتلتیکو مادرید واگذار کرد. در این بازی پر افت و خیز و پر برخورد که از هفته 29 لالیگا بود، لیونل مسی خوش درخشید و با هتریک خود در پیروزی کاتالان‌ها نقش بسزایی داشت. بارسا با این پیروزی شیرین خارج از خانه 69 امتیازی شد و به جمع تیم‌های مدعی قهرمانی بازگشت. در جدول اتلتیکو و رئال مادرید هر دو با 70 امتیاز اول و دومند. در فوتبال باشگاهی ایتالیا، یوونتوس همچنان روی نوار پیروزی است و مدعی شماره 1 قهرمانی. بانوی پیر دیشب در چارچوب هفته 29 سری آ در خانه تیم ته جدولی کاتانیا با 1 گل به برتری رسید و با 78 امتیاز راه قهرمانیش را هموار کرد. در جدول بعد از یووه، آسترون با 64 امتیاز و 1 بازی کمتر دوم است. و دیشب در 4 مسابقه باشگاهی در فوتبال انگلیس و آلمان 22 گل به ثمر رسید. در لیگ برتر انگلیس از هفته 31 تاتنهام 3-2 از صد ساوثهامپتون گذشت و آستون ویلا 1-4 مقابل استوک سیتی به زانو درآمد. و در هفته 26 بوندسلیگای یک آلمان بایر لورکوزن در خانه 2-3 به هوفنهایم باخت و آینتراخت فرانکفورت در یک بازی 7 گله در زمین نورنبرگ 5-2 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید و ما در این لحظه با شما خداحافظی میکنیم تا مجله نیمه شب رادیو فردا رس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. شب و روز بر شما خوش.